چه کوچه پس کوچه ملت در حال خرید و فروش مواد مخدر و فلان و اینا هستن. میدونین این فضای به اصطلاح این که در صبح یه چیزی بودن، در شب یه چیزی بودن، در ظاهر یه چیزی بودن، در باطن یه چیز دیگه بودن، کاملا نواره. و این فضا رو میدونین یعنی کاملا به کل این چیزی میخوره، به کل هم به ژانرش میخوره، هم به فضای ذهنی سعید میخوره، هم به فضای کلی فیلم میخوره. من وقتی که مثلا در مورد فیلم فکر میکردم و تصمیم میگرفتم، فقط به خاطر یک مسئله سیاسی یا یک مسئله اجتماعی تصمیم میگرفتم، من تمام لایه ها رو کنار هم میذاشتم و اون موقع است که فیلم برام جالب شد.
یکی از موارد مناقشه برانگیز در فیلم که در برخی نوشته ها هم اشاره شده، در چند سکانس فیلم هست که نوعی حمایت مردمی از اقدام سعید حنایی، شخصیتی که اشاره به سعید حنایی در فیلم هست، دیده میشه. توی نظرگاه خودتون احساس کردید اقداماتی که آقای حنایی در اون مقطع انجام داد با حمایت مردم یا یک دیدگاه همراهش واقع شده بوده؟ و در البته در همون زمان در نوشته های روزنامه های اون زمان هم اشاره شده به برگزاری تجمعات حمایتی از سعید حنایی در شهر مشهد، اما برجسته کردن این موضوع در فیلمتون میتونه برای منتقدانتون این نظر رو بذاره که شما یک نوع دیدگاه ضد مردمی هم شاید نسبت به بخشی از مردم داشته باشه.
دو جور میشه به این قضیه که از شماره یک اینه که خب این مثلا فیلم مگه قرار بوده که فیلم مستند راجع به مثلا خلق و خوی مردمان مشهد باشه؟ این فیلم نواره. در فیلم نوار کوچه ها تاریکن، آدم ها سیاه روشنن، هیچ آدم خوبی میدونی اینا در چی میگن اقتضای ژانر نواره که یک جور خاص شخصیت طرزی، یک جور خاص فضا پردازی رو داره توی ذات خودش. یعنی مثلا میتونم که مثلا من بگم که من فیلم ترسناک ساختم، بعد شما میگین خب چرا من هیچ وقت با این مثلا اهریمن این فیلم نمیشیم قشنگ صحبت بکنیم ببینیم مشکلاتش چی بوده، بچگی چی سرش اومده؟ فقط اینکه اهریمن فیلم دیگه، مثلا قراره که مثلا ملت رو بترسونه. این یک چی میگن جنبه حالا پیش پا افتاده ژانریشه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببین اون زمان یک اقلیتی بودن که از این آدم حمایت میکردن، همون اقلیت 10-15 شاید 20% در جاهایی که پشت جمهوری اسلامی هم وایسن، همون آدمایی که همون انصار حزب الله که بعد از اینکه اعدام شد براش چیز پلاکارد شهادت زده بودن، همین آدمایی که اومده بودن توی خیابون داشتن براش امضا جمع میکردن که پول چیزو بدن که به طلا این رو براش براحت بگیرن، همون آدمایی که توی نمیدونم روزنامه های مختلف نوشتن که حالا ممکنه اشتباهی کرده باشه، حالا ممکنه که مثلا یک چی میگن قصوری از دستش چیز شده ولی نیتش پاکه. خب میدونی یعنی من اینا رو از خودم که در نیاوردم که حالا که مثلا چی گفت، اتفاقا این قسمتش موثق هست. حالا این که مثلا این آدما 80% جامعه بودن یا 20% جامعه بودن، من میگم آره 20% جامعه بودن ولی بودن، میدونین. و توی همون مثلا میگم مستندی که مازیار بهاری ساخته بود، همون تقریبا در همون موقعی که سعید حنایی رو داشتن محاکمه میکردن با مردم صحبت میکنه، خودتون میبینین دیگه، کسی که خیلی مثلا فکر میکنه من سیاه‌نمایی میکنم بره اون مستند رو ببینه مثلا اون آدمایی که صحبت میکنه کیه چجوریه، کیه که مثلا ازش حمایت میکنه. یعنی این موضوع عجیبی نیست و دفعه اول هم نیست که در جامعه ما که این اتفاق میفته، مگر مثلا اون کسای بسیجی بودن که اگه شبانه کنم توی شیراز بودن یا کرمان بودن که یک زوجی رو گرفتن، اون زوج بعد گفتن که شما گواهی مثلا ازدواج دارین که مثلا ثابت کنه که شما به اصطلاح با هم ازدواج کردید، اصلا خلاصه اینا نداشتن چون آدم توی جیبش که نمیره که مثلا گواهی ازدواج که نمیذاره توی جیبش، خلاصه این بدبختا رو گرفتن کشتنشون، جسدشون سوزوندن، بعدش هم بعد از اینکه این کار کردن و رفتن دادگاه گفتن که مصباح یزدی نمکی گفته بوده به ما که در یه سخنرانی گفته بوده که ما باید امر و نهی از منکر فقط صحبت شو نکنیم، باید عمل بکنیم، ما هم کردیم. الان این آدما کجان؟ الان این آدما یه سریشون بیرونن، یه سریشون بیرون رفتن نمیدونم در دادگاه خیمه شب بازی جمهوری اسلامی، دادگاه عالی و نمیدونم دادگاه فلان و زهر مار و فلان، اینا رفتن اینور اونور، بعد از 5 سال اومدن بیرون. میخوام بگم که این اتفاق در رویا که نیفتاده، در خلأ که نیفتاده. اینه که در اون موقع وقتی که صحبت میشد که ممکنه سعید هنایی رو یه رای پیدا بکنن که اینو آزادش کنن یا اینکه به اصطلاح یه جوری تبرش بکنن، این فقط خواب و خیال و سیاه نمایی و دشمن نمایی و صهیونیستی نیست، این واقعیت بود اون موقع.
آقای عباسی، بعد از نمایش فیلم در جشنواره کن واکنش های خیلی شدیدی از جانب مقام های جمهوری اسلامی دیده شد، تجمعاتی را انداختن، راهپیمایی هایی را انداختن. این واکنش ها رو که می دیدید خودتون چگونه فکر می کردید؟ به نظرتون می رسید که موقع ساخت فیلم چنین واکنش های احتمالا مقام های جمهوری اسلامی نشون بدن یا حاصل تأثیر نمایش فیلم در جشنواره کن بود؟
من فکر میکنم که خب از اینکه این فیلم موضوع اینجوری در مورد صحبت میشد، خب روی خوشی که نداشتن، از اولشون نداشتن. اینا گذاشتن که اون آقای ایرجزاد همکار من که یک فیلم دیگه ای راجع به همین قضیه ساختال، من فیلمشون ندیدم، ولی خب چون من سینما و ارشاد و چیز سانسور جمهوری اسلامی میدونم، احتمالا فیلمو چی میگن چطور گاه پلنگی کردن که نه نمیدونم مشهدش معلومه، نه نمیدونم دست دادن این به زنا مشخصه، میدونی هم یک کاری کردن که به اصطلاح اون کاملا کبیر بی خطر بشه و اون موقع بشه در مورد صحبت کرد. اینه که نفس این که حالا ما رفتیم یه فیلمی ساختیم که اینا اصلا ندیدن اصلا، خب ولی شنیدن که ما معیارای به قول خودشون اینا رو رعایت نکردیم، نفس این همین براشون خوب ناراحت کننده هست. منتها این شدت عکس العمل اینا به نظر من یه چیز حساب شده ای بود. به نظر من این ربطی به، چون اینا تمام عکس العمل های کذاییشون به خاطر چی بود؟ به خاطر 40 ثانیه تیزری بود که همه دیده بودن و حالا چه میدونم یه سری از عوامل وابستهشون که فرستاده بودن، حالا کم مثلا 2 نفر 3 نفر حالا دیده بودن، ولی عمومنشون که خب ندیده بودن، مثلا وزیر ارشاد که ندیده بود، که نمیدونم نماینده مجلس که ندیده بودن، مثلا اون همه اون ارزشیا و اون کوتولای سیاسی که در مورد صحبت میکردن، اونا که ندیده بودن که. خب من فکر میکنم در اون لحظه خاص به اصطلاح در اون فضای خاص سیاسی اجتماعی اینا دنبال یه دشمن بودن، اینا دنبال یه لولو بودن، میدونین، چون که اون موقع با کثافتکاری ها و با فسادشون یکی از اتفاقایی که افتاده بود که خودتونم یادتون هست دیگه، به اصطلاح اون ساختمونه که در آبادان ریخته بود سر یک میموش آدم بیگناه بدبخت، اینا رو کشته بود، مردم عصبانی بودن، مردم از چیزای دیگه هم عصبانی بودن، کما اینکه الان این انفجار شده داریم میبینیم. اون موقع اون چی میگن دیگ داشت جوش میومد و اینا به درستی متوجه شدن که باید یک دشمنی پیدا بکنن در اون لحظه، و این به اصطلاح فیلم ما که اومد. زلا ببین، شما ببین اینا کاراشون اصلا از چی میگن از چهارچوب چیز خارجه. مثلا چطور میشه که برای یه فیلمی که، یعنی من فکر کنم برای این فیلم کوچیک ما اینا به اندازه مثلا روزی، به اندازه بودجه مثلا کل فیلم ما روزی خرج میکردن در نمیدونم توییتر و نمیدونم اینستاگرام و نمیدونم بعد کاریکاتور عکس ما رو در بزرگ زده بودن در بولوار کشور. آخه آدم کدوم موقع شده که یک کشور به فیلمی که یا بازیه فرهنگی که مثلا خوشش نمیاد انقدر پول خرج بکنه، انقدر امکانات بذاره براش، میدونین؟ این چیز به نظر من عادی نیست، یعنی این فقط مشکل فیلم ما نبود و اینا به اصطلاح پروژهشون پروژه سلمان رشدی سازی و دشمن سازی و پرت کردن حواس مردم از بدبختی هاشون بود.
آقای عباسی، اشاره کردین به ساخت فیلمی مشابه فیلم شما در ایران، خود شما هم تلاش‌های زیادی کردین که این فیلم رو در ایران بسازید. برای خود من نکته قابل توجه اینه که اگر چنین دیدگاهی که در فیلم می‌بینیم که اتفاقا دیدگاه بسیار صریح هست، تا حدود زیادی به واقعیت‌ها هم در ایران نزدیکه، چگونه فکر می‌کردید چگونه این چنین فیلمی با این دیدگاه و با این پرداخت امکان داره با معیارهای سانسوری جمهوری اسلامی ساخته بشه در داخل ایران؟
بابک جان، راست شو بگم، من فکر میکنم در حالا که در به اصطلاح برمیگردم به اصطلاح قبل و نگاه میکنم، فکر میکنم واقعا من ساده لوح بودم. من یعنی فکر میکردم که من چیز اگر برم با اینا خیلی صادقانه برخورد بکنم، چون تمام دوستای من، تمام آدمای سینمایی که اون موقع من باهاشون در مورد صحبت میکردم به من میگفتن بابا برو اصلا به اینا هیچی نگو، برو زیرزمینی بساز فلان، اینا غیر ممکنه. یعنی از تمام اون آدمایی که چیز کردم همین رو به من گفتن، مشاوره باشون کردم. من گفتم نه، من نمیخوام برم مثلا قانون رو زیر پا بذارم و نمیخوام مثلا اینجوری به عنوان مثلا اپوزیسیون بازی در بیارم، میخوام برم فیلم رو بسازم. میخوام، من آدم حرفه‌ای هستم و اینا هم فکر میکنم که میفهمن که این فیلم بر علیه کسی نیست یا مثلا بیانیه سیاسی نیست و اینا فکر میکنم که چیز من براشون توضیح بدم متوجه میشن. منتها من اصلا در این جریان فهمیدم که بابا این دی ان ای این آدم ها چه اشکال داره. وقتی که یه مشت اون کارگردانه مفخورشون که با رانت دولتی سالهای سال اونجا مردم بدبخت ایران مجبور کردن این فیلم ها آشغالشون رو ببینن، با پول خون سپاه میرن فیلم میسازن، علاوه بر اینا توی چیز سانسور هم باید اینا نظر بدن. میدونی مثلا به من میگفتن که آره نمیدونم لحن فیلم تنده، نمیدونم چرا در مورد رزمنده ها بد صحبت کردی، نمیدونم فلان. بعد من دیدم که نه اصلا این چی میگن از بیخوبون این قضیه. و من میدونین حقیقتش رو من خودم منتقد این فیلم های ایرانی بودم که خارج از ایران ساخته شدن و فکر میکردم که اینا هیچ کدوم درست ساخته نشدن، هی یه سری میان از نمیدونم لس آنجلس چهار تا مثلا آدم رو میارن که مثلا لهجه فارسیشون آمریکایی و فلان اینا و به جزئیات دقت نمیکنم. من میترسیدم که فیلم ها اونجوری بشه و فکر میکردم که اگر ما میتونستیم بریم مشهد فیلم بگیریم و در اون فضا با آدم ها اینا اون اصلیت فیلم حفظ بشه و به این خاطر هم بود که من اصرار داشتم. منتها بعدش من دیدم که نه اصلا ما جنس از چی میگن بی خوب بون با اینا فرق میکنیم و یه موقع هم میگن که عدو سبب خیر شود واقعا با اینا، یعنی اینا نذاشتن ما کارمون رو بکنیم توی مشهد. ما هم گفتیم خیلی خوب، ما همینیم دقیقاً اون کاری رو که میخوایم میکنیم، حرمتون هم براتون میسازیم، حرمتون هم فیلم میگیریم، شما هیچ غلطی هم نمیتونیم بکنیم.
و آقای عباسی شما در روزهای اخیر با پوشیدن لباس آخوندی و دندونهای دراکولای خونچکان در دو جشنواره حاضر شدید، خیلی هم توجه برانگیز بوده. در واکنش به این اقدام برخی گفتن که این میتونه توهین باشه به یک قشری از جامعه ایران. درباره واکنش ها به اون اقدامتون چه فکر میکنید؟ اصلا چرا فکر کردید باید به این شکل در دو جشنواره حضور پیدا بکنید؟
بابت چون من واقعا همونجور که واقعا سعی کردم تو این مدتی که فیلم ساختم و بیرون از ایران بودم و اینا، سعی کردم که خیلی خودم قاطی سیاست نکنم، به دلیل که من واقعا به سیاست علاقه ندارم، در دولتی بودن علاقه ندارم، در چی میگن در فضای سیاسی بودن علاقه نمیگم که مهم نبوده، مهم بوده، ولی من گفتم که کار آدمای دیگه است، کار آدمای حرفه‌ایه و من هر کارو به کاردانش میسپارم. این یه مسئله بود. یه مسئله دیگه هم بود که گفتم که من الان دارم خارج از ایران دارم به اصطلاح زندگیمو میکنم، زندگی راحت خوبی هم دارم و در آزادی به نسبی دارم کارام میکنم. این که مثلا من از بیرون گوت هی بگم لنگش کن و نمیدونم توییت بکنم و فلان بکنم و بیانیه صادر بکنم اینا و آدمایی رو مثلا بگم آقا فلانی فلان کارگردان چرا این کارو کرد، چرا این کارو نکرد، در ایران یه ذره بی‌انصافیه، چون که انگار که مثلا من اینجا نشستم صدام چی میگم نفسم داره جای گم بلند میشه. نخواستم که این چیز بشه که به صلاح چی میگن حالت مرفع بی‌درد در حقیقت ایجاد بشه. منتها هر آدمی یه حدی داره، واقعا صبر یه اندازه‌ای داره و جمهوری اسلامی یه کاری کرد که به صلاح منی رو که علاقه آنچنان به سیاست نداشتم، هی سعی میکردم خودم رو به اصطلاح کنار بکشم و هی تو این جنگ و جرا نرم، منو اینجوری دو دستی به اصطلاح مجبورم کرد که دو دستی بیام بچستم این چیزو و بگم واقعا من هر کاری که از دستم بر بیاد میکنم که این حکومت کودک کش جمهوری اسلامی رو اینجوری دنیا بفهمه کیه. و وقتی که شما میگین که من به کسی توهین میکنم، من حالا میخوام این سوال از شما بکنم، کدوم آخوندی، کدوم روحانی اومد در چیز در ملأ عام و گفتش که اینا جنایت و اینا کار غلطیه و اینا خیلی اشتباه کردن و کاری که خمینی کرد هزاران نفر رو در سالهای مختلف به کشتن داد، تمام جوانای ما رو مثل همین جوری تیکه گوشت انداخت روی مین برای هیچی، واقعا برای هیچ. و الان همین آدمای جانبازایی که اینا انقدر سنگشون رو به سیر میزنن، اینا برای جانبازه چیکار کردن؟ اینا برای رزمندا چیکار کردن؟ اینا برای آدمایی که شیمیایی شدن چیکار کردن؟ اینا تمام این آدما با سحر و جادوی آقای خمینی رفتن جبهه و کشته شدن، ناقص شدن، بدبخت شدن، به اضافه این که زندانی سیاسی که کش دیگه این لیست دراز، من نمیخوام که حالا سرتم درد بیارم. آدم وقتی که مثلا به اینا نگاه میکنه واقعا میگه که دیگه نمیتونه آدم ساکت بشینه، میدونی؟ دیگه نمیتونه که چیز بکنه. و اگر قراره که کسی فکر میکنه بهش توهین شده، خب بیاد بگه که نه من از اینا نیستم، بیاد بگه که آقا من ممکنه لباسم اینجوریه ولی اینجوری نیستم. و هر موقع که اینو گفتم منم یا مزدش و مزدر خواهی میکنم.
از فصل قتل عام آبان ماهه پرلاغه و سین زنای ناجبون جون سپاره بم زن از شهرهای لبا لبست گروس رقای در به در از خبران های پرست شاهین کشی و رژه فوج کرکس تبلیغ پرنو دادن و حراج مفل قفص رو دیوار مدرسه ها شعار مرگ و جنگ و خون تو سینما شمایله خوب و خراب
مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
نخواد بغض منو کی میتونه خالی کنه؟ بی زخم و زهر به کل شهر، حال منو کی میتونه حالی کنه؟ هم گریمی هم خندمی، چشای تو مرز بین مرگ و بودنه. میفهممت، قد غمت، فهمیدن تو مثل گلول خوردنه.
نجونمو بگیر، نپای من بمیر، منو همیشه زندگی صدای صداست، خدا همون خداست، چرا همیشه حال ما بده؟ تو خونست جمعت نفس کشیدمت، که زندگی مزیر و رو شبیه تو شدم، که آرزو تو آرزو کنم.
ببین دل منو تو به چی خوشه، به چی خوشه؟ ته سکوت ما به چی میرسه؟ صدای ما به گوش کی میرسه؟ به چی میرسه؟ آرزو کنم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
من که رفتم از کنارت، قربونه بوی بهارت، کاش میشد یک بار دیگه ببینم نقش و نگارت. از پل خواجو گرفته، چهار باغ مه گرفته، خاطراتت خوشی ها هیچ کدوم یادم نرفت.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیم
میکنی چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it's okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
سلام ندارم تا کام من برایت، یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن برایت. بخشای تربتم را بعد از وفاتو بنگر، که از آتش درونم دود از کفن براید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اگه بودم شده نابود، سر نوشت
عکسی نمیمونه رو تابچه خاطره ها. وقتی قلب و پا گذاشتم تو جاده فاصله ها، شک نکن که توی بازی تو باید تنها بمونی. آخر ترانه من تو باید اینا بدونی. زندگی آقامتی نیست که بخوای تو بهش بمالی. حتی من با تو همین بود که بزن تو بیخیالی. زندگی آقامتی نیست که بخوای تو بهش بمالی. حتی من با تو همین بود که بزن تو بیخیالی. میخوام بخونم از تو و نگاه تو، میخوام بخونم از گرمی دست تو، میخوام فقط باشه یادت کنار من، هرچند نشد بشی تو یار من.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با صبح زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ترس از ما زمانی که ستم فت فرارونه، به ترس وقتی که تو میدون تنا گلول بارونه، به ترس از ما زمانی که صدامون یکی میشه، تو اون صبحی که از مهمان به برده ظلم و از ریشه. به ترس اون لحظه که سهم نفس ها و تیغ و زنجیره، به ترس وقتی فریاده همه خواهان تغییره، به ترس روزی که خلق از تو میاد و انتقام سخت میگیره، میونه موج محرومان من
مگه خشمو نمیبینی؟ جلو آشو با هر حرفت همیشه دام میچینی، میونه شبله و توفان تو فکر فتح عنوانی به جای سر.